ساعت 14 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سهم ایران از حجم مبادلات جهانی کمتر از 0.5% اعلام شد. به گفته یک سازمان حقوق بشری سال 2014 خونبارترین سال جنگ داخلی در سوریه بوده است. روسیه با هدف میانجیگری در بحران سوریه از 28 چهره مخالف بشار اسد دعوت به عمل آورد. سلام شنوندگان رادیو فردا، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید سال گذشته سهم ایران از حجم مبادلات جهانی کمتر از 0.5% بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، غلامرضا شافعی در مشهد اعلام کرد که از مجموع 45 هزار میلیارد دلار حجم مبادلات جهانی سهم ایران حدود 0.45% بوده که 85% از این میزان مربوط به صادرات نفت بوده است. آقای شافعی با توجه به این ارقام اظهار داشت که این یعنی برخلاف تعریفی که از صادرات کشور می شود، ایران در این زمینه به گفته وی عددی نیست. رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تمرکز بر کالاهای سنتی در صادرات گفت که برای رسیدن به پایداری در صادرات باید به صدور خدمات دانش بنیان به خصوص در زمینه فنی و مهندسی توجه ویژه‌ای بشود. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است سال 2014 میلادی را به عنوان خونین ترین سال در دوره 4 سالی جنگ های داخلی سوریه اعلام کرد. بر پایه آمار ثبت شده از سوی این گروه، بیش از 76 هزار نفر در سال 2014 در سوریه کشته شدند که نزدیک به 18 هزار تن از این تعداد غیر نظامی و 3500 تن نیز کودک بودند. این گروه حقوق بشری که از سال 2011 ناظر جنگ سوریه است میگوید در میان کشته شدگان 17 هزار نفر اسلامگرا، نزدیک به 16 هزار تن شبه نظامیان مخالف بشار اسد و حدود 22 هزار و 500 تن نیز از نیروهای وفادار به حکومت بودند. در همین حال دولت عراق نیز اعلام کرد دست کم 15 هزار تن در این کشور در سال 2014 کشته شدند. گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش که در اواسط سال 2014 بخشهایی از عراق را تحت کنترل خود درآوردند، از عاملان اصلی کشتار در عراق و سوریه توصیف شده است. روسیه از 28 چهره سیاسی برجسته اپوزیسیون سوریه برای انجام مذاکرات صلح با نمایندگان دولت بشار اسد دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در صورت موافقت طرفین این مذاکرات در روزهای آینده در مسکو برگزار می شود. نمایندگان گروه‌های ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد قرار است از امروز جمعه نشست 3 روزه را در ترکیه برگزار کنند و احتمالاً نحوه پاسخگویی به دعوت مسکو نیز در این نشست بررسی خواهد شد. بیشتر دو دور گفتگوهای صلح که به ابتکار سازمان ملل برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه برگزار شد بدون نتیجه به پایان رسید. جان کری و سرگی لاورو، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، روز پنجشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا، در این تماس تلفنی که به ابتکار جان کری انجام گرفت، دو طرف درباره موضوعاتی از جمله صلح خاورمیانه، بحران عراق و سوریه و همچنین وضعیت اوکراین رایزنی کردند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بر اساس گزارش نیروی انتظامی و وزارت آموزش و پرورش ایران، عصر پنجشنبه 11 دی ماه یک معلم و یک عضو نیروی بسیج در روستایی در استان سیستان و بلوچستان به دست دو موتورسوار به قتل رسیدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرین عاصمی.
علی مرادی رئیس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان گفت عصر روز پنجشنبه دو موتور سوار مسلح ناشناس در روستای نصیرآباد راسک یک معلم و یک بسیجی را ترور کرده و از محل متواری شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از عیسی شهرکی اصیل به عنوان معلم و از ادهم صبوری به عنوان بسیجی کشته شده در این حادثه نام برده. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان هم به خبرگزاری فارس گفته که این دو موتور سوار ابتدا یک فرد بسیجی اهل تسنن که از خرید نان به سمت منزلش باز میگشت را ترور کرده و 200 متر جلوتر یک معلم شیعه را به رگبار بسته و از محل متواری شدند. روستای نصیرآباد در 35 کیلومتری شهر راسک در استان جنوبی سیستان و بلوچستان قرار دارد. شهر راسک مرکز شهرستان سرباز است. بر اساس گزارش‌ها عیسی شهرکی سومین معلمی است که پس از جواد نوروزی و رضا سرگزی از ابتدای سال جاری در استان سیستان و بلوچستان ترور شده است. رضا سرگزی معلم روستای کارچان و گورناک از توابع شهرستان قصرقند روز 29 مهر ماه به هنگام بازگشت از مدرسه به دست دو موتور سوار کشته شد. جواد نوروزی هم در روز 26 فروردین در شهرستان سرباز ترور شده بود. ترور این دو نفر در روز پنجشنبه کمتر از یک هفته بعد از کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه یک بسیجی در مرز سراوان در استان سیستان و بلوچستان رخ داده است. در ماه‌های گذشته هم تعدادی از نیروهای نظامی و انتظامی ایران در منطقه سیستان و بلوچستان توسط گروه‌های مسلح کشته شدند. روز چهارشنبه 5 آذر ماه 3 مأمور نیروی انتظامی شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان در حین گشت‌زنی به قتل رسیدند. یک روز بعد از این حادثه جمشید رخشانی نسب فرماندار زهک گفت که 7 مظنون به دخالت در این حادثه دستگیر شدند. روز شنبه 26 مهر ماه مقام‌های ایرانی از مرگ دو مرزبان در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داده بودند و پاکستان هم اعلام کرده بود که یک شبه نظامی دولتی این کشور با تیراندازی ماموران ایرانی کشته شده است. در همین حال وزارت خارجه ایران سفیر پاکستان در تهران را شنبه شب 26 مهر ماه احضار کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند پاکستان که مرزی طولانی با سیستان و بلوچستان دارد به محل امن تروریست‌ها تبدیل شده است.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ایران و آمریکا بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق بحرین و از روحانیون شیعه این کشور را محکوم کردند. در مقابل دولت بحرین نیز از دخالت آشکار جمهوری اسلامی در مسائل داخلی این کشور به شدت انتقاد کرده و از ایران خواسته تا حقوق بشر را در ایران رعایت کنه. بیشتر بشنویم در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
جف راسکه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نگرانی عمیق ایالات متحده از حبس رهبر مخالفان بحرین و افزایش تنش‌ها به دنبال این اقدام را ابراز کرده است. به گفته آقای راسکه آمریکا قاطعانه خواستار اجرای قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی حکومت بحرین است. در ایران نیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری دبیرکل جمعیت وفاق بحرین شد. آقای ظریف با بیان اینکه برخوردهای قهری با رهبران مورد احترام مردم مخاطرات و تهدیدات را افزایش خواهد داد، افزوده است که واکنش‌های بین‌المللی مجامع و مراجع دینی و مذهبی به دستگیری شیخ علی سلمان نشان می‌دهد که به گفته او ایشان از احترام زیادی برخوردار است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن بلژیک در مورد اهمیت شیخ علی سلمان در سیاست داخلی بحرین میگوید:
ایشون فرد کلیدی هستش که مثل جایگاه آقای مقتدا صدر رو در عراق رو داره، مثل آقای حسن نصرالله رو در حزب الله لبنان داره. این شخص با توجه به تحصیلات و ارتباط تنگ و تنگی که با ایران داشته، از نظر دولت بحرین کسی هستش که آزادی او میتونه موجب آشوب‌های بیشتری در این کشور بشه.
وزیر امور خارجه ایران همچنین هشدار داده است که بازداشت این روحانی شیعه بحرین بر پیچیدگی اوضاع خواهد افزود و مخاطرات و تهدیدات را افزایش خواهد داد. معاون وزیر امور خارجه ایران نیز گفته است در شرایطی که تروریسم و افراطگرایی تهدید جمعی عصر کنونی است، تهران اجازه نخواهد داد چنین افراطگرایانی امنیت جمعی منطقه را به مخاطره اندازند. حسین امیر عبداللهیان ادامه بازداشت دبیرکل جمعیت وفاق بحرین را نسنجیده، شتاب زده و به معنای حمایت از اقدامات افراطگرایان در این کشور دانسته است. اما در واکنشی متقابل از سوی بحرین، وزارت امور خارجه این کشور با محکوم کردن آنچه دخالت آشکار ایران در امور داخلی خود نامیده، گفت که چنین مسئله‌ای غیر قابل قبول و نامسئولانه است. در این بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا به حاکمیت ملی و استقلال این کشور احترام بگذارد و از دخالت آشکار در امور داخلی بحرین خودداری کند. علی‌رغم اینکه به نظر می‌رسد اقدامات ایران در حوزه فعالیت‌های دیپلماتیک این کشور انجام شده، اما چرا بحرین چنین واکنش تندی نشان داده است؟ حسین علیزاده پاسخ می‌دهد:
دولت بحرین هم رسماً اعلان کرده که این فرد از خارج از کشور تامین مالی میشه، از خارج حمایت میشه و انگوش اشاره‌اش به طرف جمهوری اسلامی هستش. به بیان خیلی ساده باید بگم که در واقع دولت بحرین نگران این هستش که آزادی این موجب آشوب‌های بیشتری بشه و جمهوری اسلامی هم دنبال این هستش که اگر ایشون آزاد نشه، جبه این خواهد شد که پیروان و طرفداران او نگران بشن و این خودش باعث این بشه که بحرینی های شیعه در خیابان ها بیان. با توجه به این که بحرین حیات خلوت عربستان ترقی میشه، همون واکنشی رو بحرین در مورد دستگیر کردن یک رهبر شیعه انجام داده که عربستان همون واکنش رو انجام داده به دستگیری آقای باقر نمر منتهی شدش. بنابراین هر دوی این کشورها نگران این هستن که جمهوری اسلامی از طریق افرادی که در ایران تعلیم دیدن، در ایران آموزش دیدن و شیعه هستن و شدیداً گرایش به جمهوری اسلامی دارن، کشورشون مورد آشوب قرار بگیره و خطرناک
اما تنها ایران و آمریکا نیستند که به بازداشت شیخ سلمان اعتراض کردند. بنابر گزارش ها، نامه آیت الله سیستانی مرجع شیعیان در عراق نیز در لزوم آزادی شیخ علی سلمان به سفیر بحرین در بغداد تحویل شده است. تعدادی از گروه ها و سازمان های حقوق بشری نیز نسبت به این بازداشت اعتراض کردند. اما در میان همه اعتراضات، بحرین تنها به تهران واکنش نشان داده. حسین علیزاده:
آمریکا از تحولات درونی ایران حمایت می‌کردش، می‌گفتش اپوزیسیون حق به اظهار نظر می‌کنه، مقامات جمهوری اسلامی می‌گفتن این خودش دلیل دخالت آمریکا در ایران هست. بحرین متوجه است آمریکا بر اساس نظرات خودش داره اظهار نظر می‌کنه، اما نسبت به ایران صرفاً اظهار نظر و اظهار نگرانی از طرف جمهوری اسلامی نیست، بلکه اینها نگاهشون به این هستش که جمهوری اسلامی باید یک فرد کلیدی از زندان آزاد بشود و دست و بال او باز باشه برای اینکه هر گونه که میخواد مردم معترض بحرینی رو هدایت بکنه.
شیخ علی سلمان از روز یک شنبه گذشته بازداشت شده و مهلت بازداشت وی نیز جهت آنچه انجام تحقیقات خوانده شده 7 روز تمدید شده است. به گزارش خبرگزاری ها، گروه های مخالف بحرینی مردم این کشور را به راهپیمایی در روز جمعه در حمایت از شیخ سلمان دعوت کردند.
ایران و آمریکا بازداشت شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق بحرین و از روحانیون شیعی این کشور را محکوم کردند. گزارش رویا کریمی مجرو می‌شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین،
از زندگی پلنگ‌های ایرانی رو به انقراض می‌شنوید در منطقه مین گذاری شده در مرز ایران عراق از زبان خبرنگار مجله نشنال جیوگرافیک.
تناقض اینجاست که معمولاً وجود مین به ضرر جانور تمام میشه، اما تو این منطقه به حفظ بقای پلنگ ها کمک کرد.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.